شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود به شما و شنوندگانتون و سپاس از شما که این فرصت رو در اختیار من می‌ذارید.
سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، با جناب قروی در مورد تاریخ آذربایجان و نقش آذربایجان از دیرباز در تاریخ ایران و همچنین در انقلاب مشروطه گفتگو داشتیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید پیش از اینکه باز به دنباله این گفتگو بپردازیم، چون این روزها مصادف است با سالگرد 30 تیر، در این مورد سخن و بحث رو آغاز کنید.
با کمال میل، 55 سالگرد قیام دورانساز و پر افتخار 30 تیر بود که به گمان من نه فقط نسلی که اون روزها رو تجربه کرده و یا نسلی که به تجربه بوده، بلکه نسل جوان و نسل جدید هم به خاطر بالا بردن سطح خودآگاهی و خودشناسی میبایستی این روزها رو بشناسه و به خصوص از ورای قرائت رسمی که تا حالا شده بتونه اونچه که بود رو تشخیص بده، به خصوص که خوشبختانه در رابطه با واقعی قیام 30 تیر ما تا دلمون بخواد سند و مدرک داریم، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. گزارشات دستگاه های جاسوسی انگلیس و آمریکا، گزارشات دیپلمات های آمریکای انگلیسی و شوروی و گزارشات حزب توده که اسناد مهمی هستند، در دسترس هستند و روزنامه های اون زمان، روزنامه های احزاب جبهه ملی و بعد هم تحقیقات با ارزشی که شده که در این به خصوص در سالهای بعد از انقلاب که اون محدودیت دوران شاه از بین رفت، این منابع در دسترس همه هست. بهتره که نگاهی بکنیم و بدونیم که در گذشته ما چه شرایطی داشتیم و چه اتفاقاتی افتاده. واقعی 30 تیر، البته من خیلی وارد جزئیات نمیشم به خاطر اینکه این روزا هم درباره‌اش زیاد نوشتم و همینطور که گفتم مدرک و سند بسیار زیاده. خیلی خلاصه توضیح میدم که حکایت باز هم همچنان بسیاری از مشکلاتی که ما داشتیم حکایت نفت بود و میدونیم که به روی کار آمدن دکتر مصدق هم در رابطه با نفت بود که در دوران رزمارا، نخست وزیری رزمارا، لایحه الحاقی نفت به مجلس رفت و تصویب نشد. رزمارا با حمایت آمریکایی‌ها برای اولین بار که وارد به اصطلاح کریدورهای سیاست ایران می‌شدند، البته کم و بیش به صورت کمرنگ توسط برادران مشیر دوله قبلا مطرح شده بودن، ولی به صورت جدی به خصوص با دنبال کردن منافع نفتی تا در اون زمان اولین بار بود که با کمک رزمارا وارد به اصطلاح چالشگری در رابطه با نفت و پالیتیکس ایران می شدند. و باز انگلیس و از طرفی به دلیل رابطه نزدیکی که رزمارا سعی کرده بود با روس‌ها شوروی‌ها برقرار بکنه نظر اونها را هم به خودش جلب کرده بود و بسیار امیدوار بود که با لایحه الحاقی به قرارداد نفت که معطوف می‌شد به تغییراتی در قرارداد 1933 که در زمان رضاخان و وزارت دارایی تقی‌خان داستانش رو در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که قرارداد دارسی رو تجدید نظر به نفع انگلیس کرده بودن و آنچنان مفتضح بود که تغییرزاده بعد از اخراج رضاخان از ایران در مجلس رسما اعلام کرد که من گرچه وزیر دارایی بودم ولی به جز آلت فعل هیچ چیز دیگر نبودم. که دکتر مصدق هم به این مطلب در همین بحثایی که درباره لایحه الحاقی در مجلس میشه اشاره میکنه، میگه بله کسانی بودند، همین تغییرزاده رو میگه که ادعا میکنن آلت فعل بودم. من نمیگم اونها میبایستی در برابر یک شاه، البته ایشون به شدت زیادی محترم و مؤدب حرف میزنن، محتواش این است که من انتظار ندارم که یه نفر در اون زمان میتونست در برابر یک شاه قلدری مثل رضاخان بیسته، ولی حداقل انتظار این بود که در اون پست باقی نمیموندن که به منافع ملیشون خیانت بکنند، که تغییرزاده این کار کرده بود و اولین بارش هم البته نبود. در اون رابطه با امضای قراردادی که جنبه قانونی هم نداشت و از لحاظ حقوقدانان و نمایندگان مجلس به ویژه دکتر مصدق، اون تجدید قرارداد 1913 هرگز شکل قانونی نداشت و نمیتونست داشته باشه به دلیلی که تحت فشار و زور انجام گرفته بود. در اون قرارداد ظاهر قضیه به خاطر اینکه شرایط بد و غیرعادلانه دارسی رو تجدید بکنن عملا به طول قرارداد تا 1993 اضافه کرده بودن که اگه نکرده بودن در 63 تموم میشد، و بعد هم منافع به اصطلاح فرمول‌های رو در درونش گنجونده بودن که دست آخر حتی از اونی که در زمان دارسی بود بدتر می‌شد. به دلیل اینکه این مسئله در مجلس 15 خیلی مطرح بود، دولت لایحه الحاقی گسکل شایان رو آورده بود، نماینده شرکت نب با وزیر دارایی ایران مذاکرات کرده بود و به ویژه اینکه در همون زمان‌ها کمپانی‌های نفتی آمریکایی آرامکو با عربستان که تازه وارد بازار نفت می‌شد قراردادی بسته بودند بر مبنای 50-50 که در اون زمان به نام قرارداد تنصیف یعنی نصف کردن معروف شده بود.
مجد.
که ایرانی‌ها می‌تونستن مجسم کنن که به عنوان کشور پیشتاز، به عنوان کشور پیشروی حرکت‌های اجتماعی و انقلاب مشروطیت و نظام پارلمانتاریستی قراردادی دارن که به قول دکتر مصدق و به قول مکی در نطق مجلسش، اگر انگلیسی‌ها نفت ایران رو مفت می‌بردند بابتش هیچی نمی‌دادند، فقط از بابت اون میلیون‌ها تن نفت گمرک ایران رو می‌دادند، درآمد ایران از بابت گمرک نفت مفت بیشتر از اون میشد که اونها به عنوان سهم مالک این چاه‌ها به ایران میدادند. همین که گفتم یک به اصطلاح استیتمنت قویه، به شدت غم‌انگیزه و نشون دهنده ژرفای به اصطلاح بدنهادی انگلیسی هاست و میزان غارت ثروت مردم ایران.
بله.
اول این شرایط اون زمان بود به خاطر اینکه میدونستن هم به خصوص با ورود آمریکایی ها به صحنه و انگلیسی ها حالت لبریز شدن صبر ایرانی ها رو و شکننده بودن جو سیاسی رو درک میکردن و اصرار میکردن که میبایستی اصلاحاتی از بالا در ایران انجام بگیره تا اینکه جلوی هر انفجاری گرفته بشه، و انگلیس به شدت نگران منافع نفتیش بود. و یادمون نره که تا پیش از ورود کمپانی‌های نفتی به دنیای نفت، انگلیس یک کتاب این سند در جهان بود و وزارت دریاداریش و صنایعش بدون نفت ایران بیگمان از کار می افتاد. در این رابطه انعقاد قرارداد آرامکو با عربستان یک تلنگر جدیدی، یک ضربه شدید جدیدی به اندیشه ملیگرایان ایرانی وارد کرد و میتونستند خودشون رو، ایران رو با عربستان مقایسه کنن که چگونه اونها تونستن به صورت 50-50 در منافع نفتشون سهیم بشن، ولی ایرانی ها چیزی که گیرشون بیاد حتی 10% هم نمیشه. این فشار مضاعفی رو وارد کرد که انگلیسی ها ناگزیر بودن که حداقل به شکل سوری هم که شده کاری انجام بدن که از تنش ها بکاهند و به اصطلاح سوپاپ اطمینانی به وجود بیارن که مأمور اجرای این کار رزمارا شده بود، سپهبد رزمارا، که به دلیل مشخصات به اصطلاح شخصیتی که داشت، گرچه شاه ازش واهمه داشت و خصوصیات یک رضاخان تحصیل کرده و باسواد رو داشت، یعنی همون ویژگی های ولدر معابی اون رو داشت با توجه به اینکه فارغ التحصیل مدرسه نظامی در فرانسه بود و چند زبان بلد بود، به جز فرانسه انگلیسی روسی هم بلد بود و در نظامیگری بسیار وارد بود، گرچه در سیاست نوآموز و کارآموز بود، ولی به هر حال یک چندین سرگردن از رضاخان مقبول‌تر میتونست باشه اگر میتونست مثل اون قدرت مطلق به دست بیاره و هر کاری که دلش بخواد بکنه. در این رابطه از لحظاتی که نخست وزیری رزمارا مطرح شد و حتی چند روزی قبل از اینکه شاه معرفی به مجلس بکنه، دو مصدق عکس العمل نشون داد و هشدار داد، ولی دربار گوش نکرد و بالاخره رزمارا رو معرفی کرد و با توجه به اکثریت نسبی طرفداران دربار در مجلس، رزمارا رأی آورد و نخست وزیر شد و با تمام قوا در برابر حرکت‌های که بر مبنای منافع ملی در مجلس به رهبری دکتر مصدق که اقلیت جبهه ملی رو رهبری می‌کرد انجام می‌گرفت ایستاد.
بله.
در این رابطه مطلب زیاد، شاید شنوندگان شنیدن که وقتی که در کمیسیون مربوطه به نفت بحث‌ها در می‌گرفت، در چند حضوری که رزمارا در مجلس پیدا کرد ادعا کرد که شما این بحث ملی شدن نفت که دکتر مصدق مطرح کرده بود ادعا میکرد، جوابش این بود که ایرانی ها شما فکر کنید هرگز نمیتونن این صنعت بسیار پیچیده رو اداره بکنن، ایرانی ها توان ساختن یک کارخانه معمولی ندارن و بالاخره اون جمله معروفش که ایرانی ها حتی نمیتونن یه لوله هنگ بسازن، لوله هنگ همون آفتابه های سفالی بود که این روزها با این به اصطلاح ارشاد آفتابه‌ای که در ایران انجام شده همه میدونن آفتابه چیه و مطرح خارجی ها هم میدونن این روز آفتابه چیه، و هر حال اون زمان لوله هنگ آفتابه سفالی بود و این یعنی نهایت تحقیر بر کل ملت ایران و بزرگترین اهانت به بخش مهندسی و افراد متخصص ایران، به خصوص اونهایی که در صنعت نفت بودند، که لوله هنگ چیزی که مثل کوزه‌گری بلد بود این گل رو به هم بپیچه و بتابه و این لوله هنگ رو بسازه، ادعا میکرد که ایرانی ها حتی توان ساختن یک لوله هنگ رو ندارند. برحال وارد این جزئیات نمیشم، اون لایحه با گرچه جبهه ملی و رهبری دکتر مصدق در مجلس در اقلیت بود، ولی حمایت قاطع مردم ایران پشت این اقلیت باعث شد که اکثریت طرفدار دربار هم ناگزیر بشه و بعضی ها که مستقل بودن یا بعضی ها که مذبذب بودن نه این طرف نه اون طرف، اونها هم تحت تأثیر توضیحات و سخنرانی های طولانی مصدق و مکی و دکتر شایگان، یکی از زیباترین سخنرانی ها را شایگان در مرحوم شایگان در مجلس در روزها کرده، و بقیه علیه ساله تحت تغییر موضع میدادن و به جناح طرفدار ملی شدن میپیوستند و بالاخره اون لایحه رد شد و زیر فشار زیاد مردم و افکار عمومی با وجودی که رزمارا روزنامه ها رو بسته بود و اجازه انتشار خبر رو نمیداد و حتی جالبه که کمپانی نفت انگلیس اصرار داشت که نخست وزیر که رزمارا باشه به مردم بگه که ما حاضریم با شما 50-50 قرارداد ببندیم، حتی رزمارا این مطلب رو هم اجازه نداد در مطبوعات چاپ بشه تا مردم بدونه. به همین دلیل انگلیسی ها احساس نگرانی می کردن که عدم آگاهی مردم نفرت از انگلیسی ها رو سطحش رو بالاتر می بره. در حال در اون شرایط مبارزین تحت رهبری دکتر مصدق اوج فداکاری رو نشون دادن، حتی تا جایی که نمایندگان جبهه ملی و اعضای جبهه ملی چون پخش روزنامه ها رو از ما رو محدود بسته بود ممنوع کرده بود، در خیابان ها کوچه ها به روزنامه هایی که مطالب مربوط به اخبار نفت رو چاپ کرده بود اونها رو به عنوان توزیع کننده روزنامه بین مردم تقسیم میکردن. به هر حال این اتفاقات افتاد تا اینکه خوشبختانه در 26 اسفند 1329 در مجلس لایحه ملی شدن نفت تصویب شد و در 29 اسفند همون سال هم مجلس سنا با توجه به اینکه اکثریت طرفدار دربار اعضای سنا طرفداران دربار بودند و همین حرفا زیر فشار افکار عمومی ناگزیر شدن اونها هم تصویب بکنند و همین دلیل از اون روز به بعد 29 اسفند 1329 روز بزرگ ملی شدن نفت ایرانه.
بله.
و این تنها برای ما ایرانی ها روز بزرگ نبوده، برای ملت های خاورمیانه تا دورترها تا حتی آفریقا شمال آفریقا تا مراکش و بعدها در بخشای از آمریکای لاتین و در آسیای جنوب شرقی اثرات خودش رو گذاشت و روز بزرگ شد این روز ملی شدن نفت. از اون به بعد پیکار رسمی انگلیس با ایران شروع شد و باز هم میدونیم که به پیشنهاد جمال امامی که یکی از فراماسون ها و وابستگان دربار و وابستگان به سفارت انگلیس بود به عنوان اینکه مصدق رو زیر فشار قرار بده که از ادعاهاش کوتاه بیاد و او رو در مقابل به صرف در زیر فشار قرار بده، پیشنهاد داد که حالا که این تصویب شده بهتر خودت نخست وزیر بشی. و معمولا با توجه به اینکه در اون سن و سالی که مصدق بود و اغلب مریض احوال بود پیش بینی میشد که قبول نخواهد کرد، ولی با کمال تعجب همه پذیرفت و بالاخره نخست وزیر شد و اجرای قانون ملی شدن رو وظیفه اولا و اصلاح قانون انتخابات رو دومین وظیفه دولت خودش اعلام کرد و شروع به کار کرد. چون بحث 28 مرداد و نفت نیست وارد جزئیات این قضیه نمیشن، فقط این رو اشاره میکنم که از اون زمان داستان مبارزه انگلیس و محاصره تهدید به حمله و بعد محاصره نظامی آبادان و بقیه قضایا رو که میدونیم اتفاق افتاد و بالاخره ایران در بدترین شرایط ممکن قرار گرفت و انگلیس ناگزیر شد به خاطر از ترس این که هر اتفاقی در ایران بیفته تمام منطقه بر علیه اونا خواهد شوید، از حمله نظامی پرهیز کردن و سعی کردن با مراجعه به مراجع بین المللی از دست ایران شکایت بکنن که به دادگاه بین المللی لاهه شکایت بردن که مصدق در اون دادگاه شرکت کرد، که جزئیات شرکت مصدق در اون دادگاه و دفاعش از منافع ایران از به اصطلاح یادگاری های بسیار با ارزش تاریخ معاصر ماست و بعدن هم مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل کشوندن که باز مصدق در نیویورک در جلسات شورای امنیت شرکت کرد و باز هم حضورش در نیویورک و شورای امنیت و دفاعش از منافع ایران از به اصطلاح ماندنی های بسیار با ارزش تاریخ معاصر ماست.
بله.
در این دوران که توطئه های انگلیس به خاطر دفع این ضرری که بهش خورده هر روز بالاتر می گرفت، دربار که همیشه مرکز توطئه بود، دربار دست در دست انگلیس تمام هم و غم خودش رو گذاشته بود که مصدق رو از کار بیاندازه که بتونن به خواسته های انگلیس جامعه عمل بپوشونند. در دربار هم به جز شخص محمد رضا عمدتاً مادرش و به ویژه خواهرش اشرف نقش بسیار فعالی داشتند و اسناد نشون میده که این تدارک به اصطلاح برکنار کردن مصدق از 4-5 ماه قبل از 30 تیر برگزار میشد و گفتگوهای بین اشرف و انگلیسی ها برقرار بود تا اینکه به هر قوام السلطنه رو آماده میکنن برای نخست وزیری دقیقاً در روزهایی که مصدق از سفر دادگاه لاهه به تهران برمیگرده و اصرار بر برگزاری انتخابات مجلس 17 میکنه و با وجود اینکه محبوبیت دولت مصدق در سرتاسر ایران بالا بود و باز با وجود اینکه در تهران همه نمایندگان از جبهه ملی انتخاب میشن، ولی در شهرستان ها اونجاها که به فرماندهان نظامی کنترل در دست داشتن، همه اونهایی که نمیتونستن از تهران رأی بیارن رو از شهرستان ها از صندوق ها بیرون آوردن و نتیجه این شد که حتی در اون مجلسی که مصدق امید داشت که با به دست آوردن اکثریت بتونه کارهایی که قرار بود بکنه انجام بده، امیدش از دست رفت و معلوم شد که نمیتونه اکثریت داشته باشه. البته میشد که ادعا شد و که این انتخابات سالم نبوده، ولی پیگیر نشدن و به همون بسنده کردن با اتکای به نیروی حمایت بی‌دریغ کلیه مردم.
علی.
در رابطه با مردم، در نه فقط کل طبقات دانشجو و بازاری و روشنفکران و اساتید و پاره از روحانیون در حمایت کامل از حرکت‌های مصدق بودند و حتی دانش آموزان، بلکه به دلیل قانون سهیم شدن کشاورزان در محصولات، شاید بعد از داستان تنباکو اولین بار بود که در سطح همه جانبه در دنیای کشاورزی ایران طبقه کشاورز هم حساس به مسئله شده بود و به خودآگاهی قابل توجهی، خودآگاهی سیاسی قابل توجهی پیدا کرده بود و اونها هم از طرفداران این حرکت ملی شدن نفت بودند و پشت مصدق ایستاده بودند. در اون رابطه نه فقط باید اشاره بکنم که نه فقط نقش آیت الله کاشانی به شدت سازنده بود و به شدت یاری رسان این حرکت بود، بلکه مجتهدین به نام، به خصوص آیت الله سیدمان تقی خونساری که از مجتهدین خیلی خوشفکر بود، آیت الله سعد، آیت الله حجت، اینها در اعلامیه های مشترکی که چاپ کردن اعلام کردن که ملی شدن نفت از به اصطلاح از کار به لحاظ شرعی کار درستی است و همه موظفن که از کار حمایت بکنن.
بله.
خدمت شما عرض شود که در این رابطه وقتی که دکتر مصدق از سفر برگشت، انتخابات برگزار کرد و نتیجه انتخابات هم معلوم شد، شکل قوای سگانه به این ترتیب بود که شاه به عنوان فرمانده کل قوا تمام ارتش رو زیر فرمان و کنترل خودش داشت و نیروهای انتظامی هم بازم زیر فرمان اون بود. در نتیجه حتی وزیر جنگ معمولا کسی بود که دربار معرفی میکرد، به عنوان نماینده دربار در هیئت دولت بود و مشخصا و به صورت روشن هیچ کاری به تصمیمات دولت نداشت.
جناب غربی، این درست دقیقا برخلاف قانون اساسی بود در زمان رضاخان. بله، میخواستم در این مورد هم یه توضیح بفرمایید.
وقت در این رابطه با اشاره کردید، بله، قانون اساسی در تفکیک قوا اول مشخص میکنه که شاه یک مقام غیر مسئوله و مقام تشریفاتیه و تعداد معینی وظیفه به عهده‌اش گذاشته بود قانون اساسی، و طبیعتاً وقتی که یه مقام غیر مسئول باشه، وقتی که به هیچ جا پاسخگو نباشه و هیچ کس نمیتونه اونو مؤاخذه بکنه، 100% این عقل ابتدایی هر انسان حکم میکنه که چنین آدمی حق تصمیم گیری نباید داشته باشه، حق دخالت در امور جاری مملکت نداشته باشه.
بله.
و از اون روز اولی که مشیر السلطنه قانون اساسی رو به اصطلاح به امضای مظفرالدین شاه رسوند، اینم بعد نیست اشاره بکنم که در وقتی که اولین هیئت دولت رو به مجلس خواستم معرفی بکنن، اینم از خاطرات میرزا نصرالله ناینی، اولین نخست وزیر، این مشیر دوله.
بله.
آدم در معرفی هیئت دولتش اظهار کرد که وزرا در برابر ذات اقدس شاهنشاه مسئولند، که سعد الدوله رئیس مجلس وقت بلا فاصله در مقابل اون جواب داد که نخیر، این اشتباه، وزرا در مقابل مجلس مسئولند. البته بگذاریم که خود سعد الدوله بعدن تبدیل به از اراذل درجه یک ضد آزادی و مشروطه شد.
بله.
به هر حال این بحث از اون روز اول مشروطه بود و قانون خواهان اینو جا انداخته بودن که وزرا در برابر مسئول، در برابر مجلس مسئولن، و این سنت خیلی خوبی شده بود که بیعت دولت ها باید از مجلس رأی اعتماد و رأی تمایل و رأی اعتماد می گرفتن و پاسخگو در مقابل مجلس بودن مثل همه نظام های دموکرات دنیا. در اون زمان هم میبایستی چنین میشد. البته دوران 16 ساله رضاخان استثنایی بود که به قول دکتر مصدق در همین سخنرانیاش میگه که بله، در مجلس تقنینیه پنجم ششم، یعنی موقعی که رضاخان به سلطنت نشسته بود،
بله،
بگو وقتی که یادم میاد وقتی که لایحه‌ای به مجلس میامد که نماینده ها باهاش مخالف بودن، روز مطرح شدن لایحه سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی هم میامد تو سالن میشست.
بله.
گفت تا میامد میشست، نماینده ها بدون هیچ بحثی دستشون رو بلند میکردن و تصویب میکردن، یعنی مشخصا نشون میداد که هر کسی اینجا به رأی منفی بده، حسابش با اون در علیم الدوله است و یا با سرپاس مختاری یا پزشک احمدی برها یا همین آقای درگاهیه.
بله.
و در علیم الدوله هم که میدونید برها داستانش، در بیمارستان شهربانی علیم الدوله دکتری بود که بیماران مورد نظر رو یا شبه بیماران رو که رضاخان خواسته بود میفرستادن اونجا و به عنوان مداوا آمپول هوای چیزی به اونا میزدن و از در پشتی اونجا که مال مرده ها بود میبردن، و این معروف شده بود به در علیم الدوله.
بله.
وقتی میخواستن تهدید بکنن کسی رو میگفتن که مواظب باش گذره به در علیم الدوله نگرده. بله.